تقریبا هر روز واژه های انقلاب، قیام، شورش، جنبش یا نافرمانی مدنی را از اخبار و رسانه ها می شنویم. این عبارات با هم تفاوت دارند. مثلا انقلاب اسلامی یا قیام سال 57. چرا برخی از فعالیت های اجتماعی جنبش خوانده می شوند؟ مثلا چرا می گوییم جنبش سبز، جنبش زنان، جنبش روشنفکری، جنبش کارگری و جنبش دانشجویی؟ آیا هر فعالیت اجتماعی یا سیاسی در مرحله‌ای به جنبش بدل می شوند؟ آیا جنبشی که خواست مشخص و معین دارد لزوماً به انقلاب‌های عمومی بدل می شود؟ یا این جنبش می تواند تبدیل به یک نهاد رسمی شود؟ انقلاب‌ها کی و چرا با خشونت همراه می شوند؟ آیا انقلاب مسالمت آمیز ممکن است؟ جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در حکومت‌های استبدادی چه آینده‌ای دارند؟ واژه‌های جنبش، حرکت و انقلاب نه فقط در علوم سیاسی و اجتماعی که در حوزه‌های دیگر از جمله در ریاضیات و تاریخ نیز به کار می‌روند، اما این واژه‌ها در گفتگوها و بحث‌های اجتماعی و سیاسی دیگر مانند ریاضیات و تاریخ ناجانبدار نیستند و هر کدام با بار ارزشی و داوری‌های مثبت و منفی همراه می‌شوند. داوری‌های مثبت و منفی نسبت به کلمات انقلاب و جنبش به خصوص در رسانه‌های فارسی زبان در نامگذاری رخدادهای اجتماعی توسط گروه‌های مختلف اثر گذاشته است. مثلا رخدادهای سال 57 ایران را گروهی انقلاب اسلامی و برخی قیام 57 می‌نامند. اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را برخی جنبش سبز نامگذاری می کنند و برخی حرکت های اعتراضی. فعالیت های زنان در ایران علیه تبعیض جنسیتی را برخی گرایش ها جنبش زنان می خوانند و برخی دیگر این فعالیت ها را نه یک جنبش که تنها حرکتی اجتماعی تلقی می کنند. فعالیت اجتماعی، جنبش و انقلاب چیست و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ انقلاب. واژه رولوشن از کلمه لاتین رولوسیون به معنای برگرداندن یا منقلب کردن گرفته شده است. این واژه در قرن 15 میلادی در علم فیزیک و ستاره شناسی رایج شد. نیکولاس کوپرنیکوس، ریاضیدان و ستاره شناس لهستانی قرن 16 میلادی، در کتاب‌های خود واژه رولوسیون را در مورد رخدادهایی به کار گرفت که دوباره و دوباره تکرار می‌شوند. اما معنای واژه انقلاب در علوم سیاسی و اجتماعی با مفهومی که ستاره شناسان قرن 16 و 17 به کار می بردند کاملا متفاوت است. در متون سیاسی، انقلاب تغییر بنیادین ساختار سیاسی و نظام حکومتی مسلط و جایگزینی آن با ساختار و نظام نو است. این جایگزینی می تواند از راه های مسالمت آمیز یا خشونت آمیز باشد. بر اساس این تعریف، انقلاب حرکتی است که در چارچوب سیاسی ساختار حاکم نباشد و ساختار حقوقی و قوانین نظام مسلط بر یک جامعه را نقض کند. بنابراین انقلاب ساختار سیاسی و نظام حکومتی مسلط و قوانین اصلی آن را نفی می کند و ساختار سیاسی و نظام حکومتی نو و تازه‌ای را به جای آن می نشاند. انقلاب حرکتی است خارج از چارچوب مجاز در قوانین. پس بدون شک از منظر قوانین حاکم، انقلاب حرکتی است غیر قانونی. انقلاب سیاسی و اجتماعی زمانی ممکن می شود که نظام ارزشی، شعور و روانشناسی جمعی اکثریت جامعه دگرگونی بنیادین پیدا کرده باشد. دگرگونی نظام ارزشی منجر به تحول در شعور و روانشناسی جمعی می شود. این تحول ذهنی و فرهنگی زمینه حمایت اکثریت یک جامعه از انقلاب را آماده می کند. در آستانه هر انقلابی شاهد دگرگونی نظام ارزشی و داوری ها هستیم. بسیاری از نهادها و پدیده هایی که تا پیش از انقلاب مثبت، نیک، بهنجار و عادلانه تلقی شده بودند، در آستانه انقلاب ارزش منفی به خود می گیرند. پس ارزش ها و داوری های تازه‌ای در جامعه رواج می یابند. نفی ساختار و نظام سیاسی موجود و جایگزینی ساختار و نظام نو بچه مشترک همه انقلاب هاست. اما واژه انقلاب در عرصه سیاست همیشه به این معنا نبوده و تعریف پذیرفته شده کنونی پس از انقلاب کبیر فرانسه رایج شد. در اروپای پیش از انقلاب صنعتی و اوایل قرن 18 میلادی، تصور غالب در فلسفه سیاسی برام بود که ساختار جامعه بر اساس نظمی است که بر مبنای هماهنگی درون انسان، جامعه، طبیعت و بر اساس طرف و مشیت الهی شکل گرفته است. از این منظر، نظم و ساختار اجتماعی و سیاسی موجود جامعه آن روزگار بازتاب یا تصویر زمینی ساختار و نظم آسمانی بود و در نظام ارزشی این نظم مثبت و نیک ارزیابی می‌شد. در تفکر سیاسی این دوران، انقلاب تنها زمانی جایز بود که با هدف بازگشت به مبدأ صورت گیرد. به قول ماکیاولی، متفکر و سیاستمدار ایتالیایی قرن 15 و 16 میلادی، انقلاب وقتی لازم می‌شد که هماهنگی و نظم جامعه به خطر افتاده و بازگشت به مبدأ یا ریتورنو آی پرینچیپی می‌توانست بی‌نظمی را مجدداً به نظم تبدیل کند. پس در تفکر غالب این دوران، هدف یک انقلاب تبدیل بی‌نظمی به نظم و بازگرداندن نظام جامعه به قوانین و نظم قدیمی یا بازگشت به طرح و نظمی بود که بر مشیت الهی بنا شده باشد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 معنای انقلاب نیز دگرگون شد. از این دوران به بعد هدف انقلاب نه بازگشت به ساختار و نظم مبدأ که نفی نظام و ساختار مسلط و بنای نظم و ساختار نو و تازه. در متون جامعه شناسی انقلاب را دگرگونی تعریف می کنند که اغلب اما نه همیشه با خشونت همراه است و ساختار سیاسی و نظام حکومتی و گاه مناسبات، نظام و ساختار اجتماعی موجود را از ریشه دیگرگون کرده و ساختاری نو به جای آنها می نشاند. پس از آنجا که انقلاب در چارچوب قوانین حاکم بر جامعه نمی گنجد، اغلب با واکنش خشن حکومت ها روبرو می شود. انقلاب ها در چند قرن اخیر به یکی از این گونه ها آغاز شدند. آغاز حرکت اعتراضی محدود به یک لایه جامعه، به مثل نخبگان یا یک یا چند لایه مهم جامعه، مثلا کارگران و معلمان است. این لایه های محدود جنبشی خودانگیخته و خودجوش را آغاز می کنند. با گسترش این حرکت، لایه های مهم دیگری از جامعه به آن حرکت می پیوندند و در نهایت این حرکت به انقلاب عمومی بدل می شود. در برخی کشورها گروه اندکی از قدرتمندان با بهره‌گیری از جایگاه خود در نهادهای نظامی و امنیتی و بدون پشتیبانی لایه‌های جامعه، قدرت سیاسی را از قدرتمندان حاکم سلب و خود زمام قدرت را به دست می گیرند. در این حالت قدرت در رأس هرم و از گروهی به گروه دیگر منتقل می شود. جا به جایی قدرت در این حالت نتیجه تحول بنیادین در نظام ارزشی جامعه نیست و اکثریت جامعه در جا به جایی رأس قدرت نقشی ندارند. در نتیجه جا به جایی رأس قدرت به تحول ریشه‌ای و گسترده در ساختار سیاسی و اجتماعی منجر نمی شود. جامعه شناسان اصطلاح کودتا را برای این نوع جا به جایی قدرت که نیروهای نظامی در آن نقش مهمی دارند به کار می برند. سیاسی تاریخ عبارتند از انقلاب باشکوه انگلستان سال 1688، انقلاب استقلال آمریکا 1777، انقلاب کبیر فرانسه 1789، انقلاب‌های 1848 در اغلب کشورهای اروپای غربی، انقلاب مشروطه ایران 1905، انقلاب اکتبر 1917 در روسیه تزاری، انقلاب نوامبر در آلمان 1918، انقلاب اسپانیا 1936، انقلاب کوبا 1959، انقلاب ایران 1979، انقلاب آلمان شرقی 1989، انقلاب نارنجی در اوکراین 2004 و انقلاب مصر 2011. کاربرد واژه انقلاب فقط به عرصه سیاست محدود نیست. در علوم اجتماعی، تحولات بزرگی که منجر به دگرگونی‌های مهم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شود، انقلاب نام می‌گیرد. به عنوان مثال، اصطلاح انقلاب صنعتی اروپا در قرن 18 و 19 میلادی به تحولاتی اطلاق می‌شود که با اختراع ماشین بخار آغاز شد و شیوه تولید را دگرگون کرده و زمینه‌ساز تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بزرگ شد. بر همین روال، اصطلاح انقلاب اطلاعات را برای توصیف تحولات چند دهه گذشته ساختند. در تاریخ علم، اصطلاح انقلاب داروینی به تحولی اطلاق می شود که تصور آدمی را از رابطه انسان و طبیعت دگرگون کرد. در تفکر مسلط پیش از نظریه تکامل داروین، انسان موجودی ممتاز و کاملا متفاوت با دیگر حیوانات تلقی می شد که خداوند روح خود را در او دمیده است. در تئوری تکامل داروین، انسان و میمون نیاکان مشترک دارند. با طرح و پذیرفته شدن این نظریه، انسان از موجودی متمایز با دیگر جانداران به یکی از حیوانات طبیعت بدل شد که در روندی دراز مدت از نوعی میمون به انسان تکامل یافته است. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق، اغلب انقلاب‌های بزرگ با واکنش خشونت‌آمیز حکومت‌ها روبرو شده و نیروهای انقلابی نیز در شورش‌های شهری یا جنگ‌های تریکی و توده‌ای به اقدامات مسلحانه و خشن دست می‌زدند. انقلاب استقلال طلبانه هند به رهبری حزب کنگره هند و مهاتما گاندی از نمونه‌های نادر انقلاب بدون خشونت در این دوران بود که به هدف‌های خود دست. اما پس از فروپاشی شوروی سابق و در پرتو تحولات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و انقلاب ارتباطات، امکان پیروزی بدون خشونت انقلاب در برخی کشورها فراهم شد. در روند فروپاشی بلوک شرق سابق، دولت‌های استبدادی در کشورهای اروپای شرقی یا آمدانه از توسل به خشونت علیه نیروهای مخالف خودداری کردند و یا نتوانستند نیروهای سرکوبگر را برای حفظ ساختار و نظام کهن بسیج کنند. نیروهای مخالف نیز می‌کوشیدند تا با اتکا به جامعه مدنی و نهادهای صنفی، فرهنگی و سیاسی مستقل از حکومت و با توسل به راهکارهایی چون نافرمانی مدنی، تظاهرات، اعتصاب‌ها و دیگر اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه از خشونت بپرهیزند و ساختار استبدادی را با راهکارهای مسالمت‌آمیز دگرگون کنند. این انقلاب‌ها به انقلاب‌های رنگین یا مخملین معروف شدند. واکنش دولت‌های استبدادی در برابر انقلاب، در تعیین شکل انقلاب و مسالمت آمیز بودن یا خشونت آمیز بودن آن نقش مهمی دارد. لورنس فون اشتاین، جامعه شناس آلمانی، برای نخستین بار در سال 1848 ترکیب جنبش اجتماعی زوسیال بویگون را به کار برد. برخی متون در زبان فارسی کلمه های جنبش و حرکت را به یک معنا و به عنوان دو کلمه مترادف در برابر سوشال موومنت به کار می گیرند، اما برخی متون این دو واژه را با دو معنای متفاوت استفاده می کنند. در متون جامعه شناسی، جنبش اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی به همه کوشش های جمعی لایه یا لایه های از جامعه اطلاق می شود که برای تحقق یا شتاب دادن به دگرگونی های مشخص یا با هدف جلوگیری کردن از این دگرگونی‌ها شکل می‌گیرند. کوشش‌های افراد یا محافل برای رسیدن به هدف‌های معین آنگاه به جنبش اجتماعی بدل می‌شود که از حمایت ذهنی و عینی و پشتیبانی بالقوه و بالفعل دست کم بخش مهمی از یک لایه مهم جامعه برخوردار باشد. با این تعریف هر فعالیت اجتماعی یا سیاسی را نمیتوان جنبش خواند و کوشش افراد یا محافل کم شمار برای تحقق خواستهای یک یا چند لایه جامعه هنگامی به جنبش بدل می شود که حمایت معنادار و بالفعل بخش مهمی از آن لایه یا لایه ها را جذب کند. جنبش های اجتماعی و سیاسی را با معیارهای متفاوتی طبقه بندی و تعریف می کنند. هدف ها، لایه های فعال در جنبش، سطح و عمق در برگیرندگی یا وسعت جنبش ها، شکل و میزان سازمان یافتگی و استراتژی برای رسیدن به هدف از جمله معیارهایی هستند که جنبش ها را بر اساس آنها طبقه بندی می کنند. اغلب متخصصان تاریخ معاصر ایران از جنبش های کارگری، دانشجویی، روشنفکری و زنان به عنوان چهار جنبش مهم نام می برند. این چهار جنبش در بستر تاریخ حیات خود با فراز و نشیب ها و افت و خیز های بسیاری همراه بوده و دوره های رونق، سرکوب، رکود و رونق را تجربه کردند. در برخی متون اصطلاح جنبش روحانیت و اصطلاح هایی چون جنبش ملی یا جنبش ملی کردن صنعت نفت نیز به کار می رود. اعتراض های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز به جنبش سبز مشهور است. اغلب جنبش های اجتماعی از چند مرحله عبور می کنند. اولین مرحله شناخت مشکل، طرح و تدوین خواست یا خواست هاست. در مرحله دوم استراتژی و برخی تاکتیک ها تدوین می شود. مرحله سوم مطرح کردن خواست ها و هدف ها در عرصه عمومی است. مرحله چهارم سازماندهی و تشکیل نهادها برای دستیابی به هدف های مشترک است و مرحله پنجم فعالیت در عرصه های گوناگون برای دستیابی به هدف هاست. این مرحله ها در تمام جنبش ها به ترتیب طی نمی شوند. برخی جنبش ها خودجوش و خودانگیخته و بر محور چند خواست محدود آغاز می شوند، اما هدف ها و خواست های اصلی در بستر حرکت به تدریج کشف و تدوین می شوند. در این حالت سازماندهی مناسب جنبش نیز بر بستر حرکت و به تدریج شکل می گیرد. برخی جنبش های اجتماعی در چارچوب قوانین جامعه فعالیت می کنند و برخی به راهبردهای غیرقانونی متوسل می شوند. برخی جنبش های اجتماعی و سیاسی مستقل و جدا از نهادهای رسمی و حکومتی فعالیت می کنند و برخی می کوشند تا با همکاری با نهادها و سازمانهای رسمی، دولتی یا غیر دولتی به هدفهای خود دست یابند. برای مثال جنبش های کارگری اروپای غربی در بسیاری از موارد با سندیکاهای کارگری یا حزب های سیاسی همکاری می کنند. برخی جنبش ها در تداوم خود به سازمان های رسمی چون حزب های سیاسی بدل می شوند. برای مثال جنبش حفظ محیط زیست اروپا در دهه 1960 و 1970 پا گرفت و در سالهای 1980 با نام احزاب سبز در بسیاری از کشورهای اروپایی به عرصه سیاست عمومی وارد شد. جنبش ها در نخستین دوره های زندگی خود از سازمان یافتگی منسجمی برخوردار نیستند، اما به تدریج سازمان متناسب با خود را شکل می دهند. جنبش ها حتی جنبش های غیر سیاسی در روند توسعه و گسترش خود با سیاست روزمره درگیر می شوند. برخی جنبش ها به تدریج و به ویژه در مرحله های پایانی خود از هدف های اولیه دور شده و مسیرهای دیگری را تجربه می کنند. برخی جنبش ها در قالب نهادهای صنفی متشکل و منسجم شده و با رهبری مشخص به حیات خود ادامه می دهند و برخی جنبش ها به ویژه در مراحل نخستین خودانگیختگی بدون رهبری منسجم عمل می کنند. در یکی دو دهه اخیر شکل و محتوای رهبری کلاسیک جنبش ها دگرگون شد. امکانات برآمده از انقلاب ارتباطات، افزایش نقش رسانه های جمعی، ارتقاء آگاهی جمعی و عوامل دیگر رهبری کلاسیک منسجم را در برخی از جنبش ها منتفی کرده و جنبش ها شکل های دیگری از سازماندهی را کشف و تجربه کردند. بر بستر این تحولات شمار جنبش هایی که بدون رهبری کلاسیک فعالیت می کنند افزایش یافت. در سالهای اخیر جنبش ضد انرژی اتمی، جنبش صلح، جنبش ضد جهانی سازی و جنبش اکیوپای از نمونه های موفق جنبش هایی هستند که در قالب شکل های جدید سازماندهی بدون رهبری منسجم فعالیت می کنند. نظام های برخوردار از دموکراسی بستر پیدایی و ارتقای جنبش های اجتماعی نو هستند. شهروندان این کشورها از آزادی بیان، آزادی اجتماعات و دیگر آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه حقوق بشر برخوردار بوده و می‌توانند از امکانات رسانه‌ها و اینترنت برای سازماندهی خود بهره گیرند. اما جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای استبدادی سرنوشتی متفاوت را از سر می‌گذرانند. حکومت‌های استبدادی که از توانایی سرکوب خشن و از اراده اعمال سرکوب برخوردارند، می‌کوشند تا جنبش‌های سازمانیافته یا خودانگیخته را در نطفه خفه کنند. در نظام‌های استبدادی، جنبش‌های اجتماعی و سیاسی تنها در موقعیتی گسترش می‌یابند که حکومت توانایی سرکوب نداشته یا به دلیل شدتگیری تضادهای درون حکومتی از اعمال سیاست واحد سرکوب ناتوان باشد. در کشورهای استبدادی نیز پیدایش و توسعه جنبش‌های اجتماعی با طرح مشکل و خاص لایه یا لایه‌هایی از جامعه آغاز می‌شود. نهادها و گروه‌هایی برای تحقق هدف‌ها و خواست‌های مطرح شده شکل می‌گیرد، اما در مرحله‌ای که این نهادها، گروه‌ها و محفل‌ها می‌کوشند تا خواست‌ها و هدف‌های خود را در سطح عمومی جامعه مطرح کنند، با سرکوب گاه خشن و سد استبداد روبرو و از امکانات ارتباطی محروم می‌شوند. حکومت‌های استبدادی می‌کوشند تا جنبش‌ها را در دوره وارد شدن به مرحله طرح عمومی خواست‌های آنان متوقف کنند. برخی جنبش‌ها در برابر سرکوب متوقف می‌شوند. فعالان این جنبش‌ها نیز زندانی، تبعید و منزوی شده و برخی از فعالیت دست برمی‌دارند. برخی جنبش‌ها خواست‌ها و فعالیت‌های خود را در برابر سرکوب به حداقل قابل قبول حکومت تقلیل می‌دهند تا حضور کمرنگ خود را حفظ کنند. برخی جنبش‌ها به رغم سرکوب خشن قوی‌تر شده و حمایت لایه‌های مهمی از جامعه را کسب می‌کنند. در این مرحله است که یکی از زمینه‌های مهم انقلاب آماده شده و جنبش می‌تواند به انقلاب بدل شود.